بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای نگهبان نتیجه قبلی انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. معترضان در سوئیس به سمت ساختمان سفارت ایران مواد آتشزا پرتاب کردند. و یک هواپیمای خطوط هوایی یمن در آبهای اقیانوس اطلس سقوط کرد. ساعت یک بعد از ظهر به وقت تهران. شنوندگان عزیز سلام، روز سه‌شنبه شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی که 30 دقیقه خواهد بود، شامل یک گفتگو و یک گزارش ویژه. اما قبل از هر چیز آخرین خبرهای ایران و جهان. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز دوشنبه در نامه‌ای به وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران صحت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. دبیر شورای نگهبان در این نامه که از رادیو تلویزیون دولتی ایران خوانده شد، با اشاره به شکایات از روند برگزاری انتخابات گفته است که این اعتراض‌ها و شکایات وارد نبوده است. تایید انتخابات ریاست جمهوری پس از 16 روز جنجال بر سر نتیجه آن اعلام می‌شود. هنگامی که نتیجه این انتخابات اعلام شد، به تظاهرات صدها هزار نفری در خیابان‌های ایران انجامید و تاکنون کشته شدن حداقل 20 نفر در جریان درگیری‌ها با پلیس تایید شده است. ساعتی پس از تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، هزاران نفر در تهران با رفتن به بام خانه‌ها اعتراض شبانه خود را اثر گرفتند. به گفته شاهدان عینی، اعتراض دوشنبه شب از ساعت 10 به وقت تهران آغاز شد و 45 دقیقه نیز طول کشید. این گزارش حاکی است که معترضان شعارهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور سر دادند و همزمان برق برخی مناطق پایتخت ایران نیز با قطع شد یا دچار نوسان گردید. شبکه پرس تیوی گزارش کرده است که در جریان اعتراضات روز دوشنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در سوئیس، معترضان به ساختمان سفارت حمله کردند. به گزارش شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، یکی از معترضان که هویتش فاش نشده است، کوکتل مولوتوفی را به داخل ساختمان سفارت پرتاب کرده است. پرس تیوی می‌افزاید پلیس در حال بررسی این رخ داده است. یک هواپیمای خطوط هوایی یمن ساعت آغازین روز سه‌شنبه دچار سانحه شد و در آب‌های اقیانوس هند در نزدیکی مجمع الجزایر کوموروس سقوط کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که 153 نفر که در آن بیشتر اتباع فرانسه و کوموروس بودند، در این هواپیما حضور داشتند. دو هواپیمای نظامی و یک کشتی فرانسوی به سمت محل این سانحه و برای جستجو در حرکت هستند و در پایان آنکه بر اثر خروج یک قطار باربری از خط در ایتالیا، دست کم 10 نفر کشته و 50 نفر مجروح شدند. اما حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه مجله نیمروزی. بی هیچ توضیح اضافی سرش امور رو به نیوشا بغراتی میسپاریم.
پیراهن‌های سفید روی شلوار، ریش‌های عمدتاً نتراشیده، نگاه‌های جستجوگر، گاه مسلح به سلاح سرد یا حتی گرم، سوار بر ترک موتور، به قلب جمعیت معترض می‌زنند. با شعارهای مذهبی آمیخته به ناسزا و فریادهای مرگ بر لیبرال و مشابه آن. حمله خونین به کوی دانشگاه، ضرب و شتم وزرای اصلاح طلب، ترور نافرجام سعید حجاریان، برهم زدن جلسات دگراندیشان. یک سو خون کشیشی بر زمین می ریزد، سوی دیگر پرده سینما در آتش می سوزد. گروهی کبوتران ولایتشان می خوانند، گروهی دیگر پیک وحشتشان. و اکنون بازگشتند، قوی تر، منسجم تر، باتون به دست، سوار بر ترک موتور، تا رئیس جمهور محبوب رهبری را پاس بدارند.
نیروهایی که لباس شخصی پوشیدن و همون نیروها باتون که میزنن ارعاب میکنن مردمو و مردم
عادی هستن. نیروهای لباس شخصی با همراهی نیروهای پلیس وارد خون شدن. تیراندازی‌هایی شد.
لباس شخصی‌ها خیلی زیاد بودن. بیشتر گارد ویژه سپاه بود.
یک نفر اگر حتی یک نفر دو نفر بشه وایسن، بلافاصله حمله میکنن به سمتشون. از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنن، از زدن مردم گرفته گاز اشک‌آور، چوب دستشون هستش. من دور میدون ولی یه سری لباس شخصی دیدم که اسلحه دستشون بود، اسلحه کلاش دستشون بود. یعنی
بعضی جا انگار رحمی نمی‌کنند به مردم، به هموطنان.
نیروهای انصار و شگان ویژه بودن. همون موقع به خوابگاه دخترای دانشگاه تهران حمله بود.
معلم و میدون دانشجو هیچ موقع دستا ایستادن با پلیسا دارن وسط چمنا چای می‌خورن، ساندویچ می‌خورن، برش مردم می‌خندن.
اینا اینجا دانشگاه شدن، لباس شخصی ها بودن. یه کاور پلنگی داشتن در واقع مال بسیج. یا
از آغاز خشونت‌ها در اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یک نام بیش از هر اصطلاح دیگری شنیده شد: لباس شخصی ها. بازویی که گاه خودجوش و گاه سازمان یافته یک گام جلوتر از پلیس بر معترضان یورش میبرند. لباس شخصی ها کیستند؟ از کجا سازماندهی میشوند؟ مشروعیتشان از کجا میآید؟ و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ روی صندلی ویژه این هفته کسی نشسته که روزی از اعضای ارشد انصار حزب الله بود در تار و پود آن، و اکنون پس از سالها کنارگیری از معترضان و منتقدان سرسختشان، گروهی که اگرچه در برگیرنده همه ی لباس شخصی ها نیست، اما منسجمترین، معروفترین و آنگونه که میگویند پرقدرتترینشان است. مهمان این برنامه دبیر سیاسی پیشین گروه انصار حزب الله است. از نزدیکان پیشین حسین الله کرم، حاجی بخشی، مسعود دهنمکی و نام‌های آشنای دیگر. آشنا برای حزب اللهی‌های افراطی و آشنا برای دگراندیشان مدنی و سیاسی. امیر فرشاد ابراهیمی، عضو شورای مؤسس انصار حزب الله، ساکن فعلی آلمان، فعال سیاسی و معترض و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران، که در پی حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه در سال 78 از عضویت در این گروه استعفا کرد، روبروی شماست. امیر فرشاد ابراهیمی از پشت پرده انصار میگوید، و اینکه حتی نامش را هم به اشتباه میدانیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
بذارید سوال اولمو از اینجا شروع کنم که انصار حزب الله، اون گروهی که به عنوان انصار حزب الله حالا به درست یا غلط جا افتاده اسمش و شناخته میشه از طرف مردم، به طور عام بخوایم بگیم لباس شخصی ها که این روزا خیلی بیشتر از شاید نیروی انتظامی و بقیه نیروهای امنیتی اسمش در زبون ها باشه به خاطر برخوردش با تظاهر کننده ها، کی هستن؟ از کجا میان اینا تمام؟
ناکو شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام موجودیت کردن با یک نشریه‌ای که به اسم یال صلوات الحسین بود، ابتدا تو نماز جمعه پخش میشد، بعد دیگه رو کیوسک اومد و علنی شد، روزنامه یعنی عادی شد. این تا سال 74 همچنان همه گروه‌ها زیر نام انصار حزب الله بودن، ولی سال 74 به بعد، یعنی دو سال بعد از تشکیل اول، به دلیل اختلاف نظرهایی که خیلی کلی بود توی اون گروه، چند پاره شدن. یه گروه همون انصار حزب الله باقی موندن که خب اون انصار حزب الله با همون نشریه یال صلوات الحسین بیشتر تو همون زمینه مطبوعاتی کار کرد و همچنان یک نشریه موند، ولی گروه بعدی به عنوان اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله بودن که در اون گروه حسین الله کرم بود، مسعود نمکی بود، فرج مرادیان بود و حالا حاجی بخشی و کسای دیگه که نزدیکی بیشتری با حسین الله کرم داشتن.
این همون گروهیه که شما دبیر سیاسیش محسوب می‌شدی؟
بله بله، این گروه که تشکیل شد من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین الله کرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای دهنمکی بود و افراد دیگه. ولی خب در
بیشتر برخوردهای خیابونی، اون چیزی که به اسم انصار حزب الله در دهه 70 دیده میشد، از همین گروهه، درسته؟
از همین گروه بود، اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله بودن. خب افرادی هم که در انصار حزب الله بودن مثل آقای مثلا گودرزی و اینها هم بودن در این گروه. یعنی ما در سری مسائل اختلاف نظر با هم داشتیم، ولی خب در کل با هم دیگه اشتراکات فکری زیادی داشتیم و میشه گفت تقسیم کار کردیم. یک بخشی رو انصار حزب الله برداشت و اونا شروع کردن به کار مطبوعاتی و ما هم به عنوان گروه دیگه شروع کردیم به برگزاری تجمعات. اگر حالا یادتون باشه اون زمان جلساتی بود به اسم نوسازی معنوی تشکیل میدادیم و میشود گفتش که آره توی اون درگیری ها به هم زدن تجمعات همه گروه ها با هم دیگه بودند که جامعه هم همه رو به اسم انصار حزب الله میشناختن.
این افراد لباس شخصی ها تحت فرماندهی چه کسی و کجا کار میکنن؟ یا راحت بگم مشروعیت برخوردشون رو و استفاده از قوه قهریه رو از کجا میارن؟
مشروعیتشون خب به جهت اینها در کل از رهبر میگیرن. میشه گفتش که خب یه چیز علنی بود و همه هم میدونستن، ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم ما با دفتر رهبری، ملاقاتهای خصوصی داشتیم به طوری که مثلا سر هر موضوعی ما میتونستیم به راحتی بریم دفتر رهبری، حالا شاید با خود رهبر ملاقات نداشته باشیم، با مسئولین ارشد دفتر رهبری ارتباط داشتیم و همین مشروعیت باعث شده بود که جریان‌های امنیتی و حتی جریان‌های انتظامی هم نسبت به برخورد با نیروهای حزب الله کمی مماشات نشون بدن. کما اینکه خب
در واقع چیزی که شما دارید میگین اینه که به طور مستقیم شاید بعضی از راهنمودها، بعضی از راهکارها، نحوه برخوردها از دفتر خود رهبری گرفته میشه.
دقیقاً. حالا ناگهانی گاهن میشه گفتش که مثلا جلساتی ما داشتیم با آقای جنتی، گاهن جلساتی هم داشتیم با آقای مصباح یزدی، ولی اون چه که مشروعیت ما میگرفتیم، مثلا برفرض اگر پیش آقای جنتی هم میرفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباح یزدی همیشه میگفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید، یعنی بعد خود با جلساتی که با دیگران هم داشتیم اونها ما رو به عنوان سربازان ولایت میدونستن. یه مطلب دیگه‌ای هم بگم که از سال 76 به بعد، یعنی با اومدن آقای خاتمی، خب این برخوردها خیلی بیشتر شد، اینا تجمعات بیشتر میزدن، این بود که نیروی انتظامی هم توی یک وضعیت منفعلی قرار گرفته بود و نمیدونست که با این نیروها چه کار بکنه. همین شد که این اساس تشکیل اون جریانی که حالا بعداً به نوپو معروف شد همینجا شکل گرفت و خب دقیقاً طبق دستور مستقیم رهبری به اطلاعات نیروی انتظامی که اون موقع آقای سرتیپ مسعود صدرالاسلام بود، اومدن اینها یک چیزی رو انداختن به اسم نوپو که همون نیروهای ویژه پاسدار ولایت بود. بخشی از بچه‌های انصار حزب الله، یعنی به صورت کاملا سازمانی و ارگانیک، رفتن در اختیار نیروی انتظامی بودند و اونها زیر نظر اطلاعات نیروی انتظامی کار میکردن که تو حادثه 18 تیر هم دیدیم که اونها حضور داشتن. که الان هم نوپو رو شما با اون جلیقه های خاکستری رنگ میتونید ببینید، یعنی هستن تو همین درگیری های اخیر هم یه سری از افراد لباس شخصی رو میبینید که یه سری جلیقه های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نوپو هستن
که اون زمان سازماندهی شده بودن.
بله بله.
شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خب حالا به نیروها اشاره شده، یعنی این آدمایی که شما اسم میبرید به محض ورود به تشکیلات انصار حزب الله بعدن مسلح میشن، امکان استفاده مثلا از سلاح سردگرم رو پیدا میکنن؟
ما کنید بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بار مطرح شد. در قبل از اون به اون صورت نبود که بگیم همه نیروهای حزب الله سلاح داشتن. یک رابطه واقعا خیلی کاملا پیچیده ای تو انصار حزب الله هست که اگه بخوایم تعریفش بکنیم خیلی طولانی میشه. کسایی که در انصار حزب الله بودن عمدتاً بسیجی بودن یا عمدتاً سپاهی بودن. این افراد سپاهی خب گاهن از محل خدمت خودشون که توی سپاه هست اسلحه داشتن و این اسلحه رو اینا در مأموریت‌هایی که در حزب الله هم میومدن با خودشون میآوردن. افرادی که در بسیج بودن اینا همشون حکمایی داشتن که این حکما برمیگشت به همون حکمای مأموریتی که در ایست و بازرسی‌های بسیج از اون استفاده میکردن. و به عنوان مثال اگر کسی یا نیرو انتظامی یا جریان دیگه‌ای هم می‌خواست برخورد قانونی هم با اینا بکنه که مثلا این فلان آقای لباس شخصی رو بگیره که تو چیکار می‌کنی اینجا، نمی‌گفت من حزب الله هستم، می‌گفت من بسیجی هستم، اینم حکم مأموریتمه. یعنی میشه گفت یک سوء استفاده قانونی، یعنی واقعا بهترین تعبیرش هم یک سوء استفاده قانونی هم می‌شد و کسی هم ایراد نمی‌گرفت از اینها.
در سازماندهی این نیروها، نیروهای انصار حزب الله که به هر صورت یک نیروی شبه نظامی با ایدئولوژی مذهبی به زعم خیلی ها شدید به حساب میاد، مذهب کجا وایساده؟ اعتقادات چقدر؟
اعتقادات در درجه بالا بود. ناگهانی انصار حزب الله یک گروه و یک سازمانی بود که خب نه حقوق به کسی میداد، نه پولی به کسی میداد به طور رسمی. حالا من منکر این نمیشم که حالا این
صحبتای هستش الان برمیگردیم ادامه میدیم این حرف اونو، ولی چون الان اشاره کردین میخوام همینجا بپرسم، این صحبتای هست در مورد اینکه مثلا پول داده میشه به افراد که بیان و همراه بشن با انصار حزب الله در برخورد با معترضین، یه همچین چیزی رو شما احتمالش رو چقدر میدونین؟
احتمالش رو من تایید میکنم. شما ناگهانی مثلا به عنوان مثال آقای ایکس در انصار حزب الله هست، جزء بچهای انصار حزب الله، ولی مثلا یک آژانس هواپیمایی هم داره. خب این آژانس هواپیماییش مالیات داره، باید مثلا هزینه هایی بده و این هزینه ها ازش چشم پوشی میشه. و به خاطر اینکه انصار حزب الله مثلا کافیه مثلا من به عنوان مثلا مسئول حزب الله با آقای مثلا زنگ بزنم که اون موقع دبیر جامعه اسلامی بودم، مثلا میگم آقای فلانی از بچه‌های ما هواشون رو داشته باشید، این هواشون رو داشته باشید، یعنی مثلا بذارید از یه رانت ویژه این استفاده بکنه. این
ما شاهد هم همچین چیزایی شخصا بودید خودتون؟
بله بله شخصا بودم. اینها خب در رده‌های بالا هست. رده‌های پایین‌تر مثلا افرادی که حالا میومدن، بچه‌هایی که مثلا میومدن تو راه پیمایا وای می‌سیدن، بچه‌هایی که مثلا نیروهای پیاده نظام انصار حزب الله، اونها هم اینجوری نبود که بگیم حالا مثلا امروز اومدی راه پیمایی رو به هم زدی مثلا این 2000 تومان بگیر مثلا، ولی خب مثلا یه پولی به اینا اختصاص داده میشد برای مثلا گفتیم خب شما حالا بچهای حزب الله هستید، میخواهید مثلا فلان برنامه رو بذارید واسه مثلا فلان هیئت رو بذارید، این پول رو مثلا آقای فلانی کمک کرده به شما.
دوباره برمیگردیم در واقع به همین استفاده از مذهب و جایگاه مذهب در این گروه که داشتیم صحبتش هم میکردیم.
اون در جایگاه بالاست، ناگهانی در جایگاه، یعنی واقعا تمام کسایی که میان شاید در رده‌های بالا میدونستان، بر فرض مثال برخورد با آقای مثلا عطالله مهاجرانی، برخورد مثلا با آقای دکتر سروش، برخورد با کسایی که حالا زمانی که من بودم اون یک برخورد کاملا سیاسیه، ولی ما نمیرفتیم مثلا وقتی این ما که میگم مثلا اون جریان حزب الله نمیرفتن به اون افراد بگن که ما به خاطر اینکه حالا آقای خاتمی حسابش مخالفین برید اون سخنرانی رو به هم بزنید، میگفتن که اینها دارن ریشه های اسلامو میزنن، اینا دارن اسلامو کم رنگ میکنن، اسلام آمریکایی آوردن و به عنوان یک تکلیف دینی اونا میومدن در تجمعات شرکت میکردن.
اینکه صحبت شده در مورد احتمال استفاده از نیروهای خارجی در برخورد با معترضان در شهرهای ایران، شما آیا در مدتی که با این گروه همکاری می‌کردید یه همچین نمونه‌های دیده بودید؟
باز من دادن گفتم به اون جواب قبلی که شما دادم، اعضایی که در انصار حزب الله هستن عمدتاً همه اینا بسیجی هستن، بسیجی‌ها به عنوان ضابط غذایی هستن و در مواقع بحران اینها میتونن به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کرده‌های سپاه انجام وظیفه بکنن. مأموریت امنیت تهران طبق مصوبه فرمان ده کل آقا زیر نظر سارالله تهران هست. قرارگاه سارالله تهران یک قرارگاهیه که مستقله، یعنی زیر هیچ کدوم از نیروهای پنجگانه سپاه نیست، مستقیم از زیر نظر فرمانده کل آقا مأموریت میکنه. در اون قرارگاه سارالله دو تیپ بودن، همون موقع بودن، هنوزم هستن، که اینها افراد خارجی توش بودن. یک تیپش در کنار نمایشگاه بین المللی تهران بین نمایشگاه و سازمان صدا و سیما مستقر بود که اون تیپ همه میدونستن بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن. یک تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومده بودن برای آموزش و در ایران مونده بودن استفاده میکردن از اونها. دفترشون در خیابون حافظ شیراز بود، در خیابون ولیعصر، ولی محل استقرارشون در پادگان امام علی بود. این شایعه هایی که امروز پیچیده، کمان که من سری عکس ها هم دیدم این داختن ازشون، که فکر میکنم آقای این داخته در وبلاگ خودش هم گذاشته، دو تن از اعضای حزب الله لبنان هستن که یکیشون یکی از افراد معروف انصار حزب الله لبنان هست، برادر شهید علی منیف اشمره، که شما اگه همین الان برید در سایت مثلا حزب الله لبنان جزء شهدای استشهادی رو نگاه بکنید می‌بینید که علی منیف اشمر هست و اون برادرش هم در اونجا هست. این در این درگیری‌های اخیر حضور داشته و من فکر می‌کنم همین بتونه ثابت بکنه که حالا حزب الله لبنان نیروهاش رو آورده برای سرکوب، ولی این ربطی به حزب الله نداره، ربطی به انصار حزب الله نداره، اینها زیر مجموعه سپاه پاسداران هستن.
خواستم بپرسم یعنی اینا این ارتباط از ارتباط این گروهی که لباس شخصی شناخته میشه انصار حزب الله نیستش؟
نه نه، این ارتباط ارگانیکیه که سپاه با نیروهای حزب الله لبنان داره. درسته که ما به عنوان انصار حزب الله در اون زمان هم اشتراکات بسیاری داشتیم با حزب الله لبنان، با حزب الله سوریه، حتی با حزب الله افغانستان. کنگره هایی که در ایران برگزار میشد همیشه ما هم به عنوان نماینده های حزب الله لبنان، حزب الله ایران میرفتیم، ولی ارتباط ارگانیکی نداشتیم هیچ وقت با اینها. این ارتباطات و این حضوری که میبینیم اعضای حزب الله لبنان امروز در تهران هستن، این برمیگرده به ارتباطاتی که سپاه داره و خب سپاه هم از حزب الله استفاده میکنه، هم از بسیجی ها استفاده میکنه و هم از اونها استفاده میکنه.
حالا شما صحبت شد در مورد این اعضا به طور خاص، کسایی هم هستش که بشناسید خودتون تو عکسایی که میبینید این درون؟
بله بله، مثلا من میشه گفتش که حالا خوشبختانه یا متاسفانه وقتی که عکسا رو میبینم تعدادی رو میبینم از بچهایی که اون موقع در انصار حزب الله بودن، حالا شاید اون موقع رده‌هاشون خیلی پایین‌تر بود، ولی امروز میبینیم که هم به عنوان لباس شخصی، یعنی به عنوان یک حزب اللهی هستن در تجمعات و اسلحه همراهشونه، و هم به عنوان بسیجی میبینیم که با لباسهای بسیجی وایستادن و اینها مسلح هستن.
دامنه اختیاراتشون تا چه حد؟ میخوام ببینم که دامنه اختیاراتشون منظورم در برخورد با معترضین هست، مثلا میخوام بدونم که حکم تیر دارن یا اجازه دارن که چطوری با مردم برخورد فیزیکی بکنن.
در اون زمانی که من بودم خب هیچ وقت کار به درگیری مسلحانه با مردم نرسیده بود، صرفا اینا تجمعات رو برهم می‌زدن و خب دامن اختیاراتشون هم میشه گفتش که به شدت بالا بود. نیروی انتظامی هیچ گونه برخوردی هیچ وقت با اینها نداشت، و اگر هم برخوردی داشت، من یادم بعد از هر تجمعی، حالا مثلا چند تاشو خودم یادم، مثلا بعد از اون تشییع جنازه آقای مختاری یا خانم اسکندری یا آقای فروهر که یک درگیری شده بود، مثلا یادم از نیروی انتظامی به من زنگ زدن که ما یه سری رو گرفتیم، چند نفر ادعا میکنن بچهای حزب الله هستن، بیایید اگه میشناسینشون آزادشون کنید. یعنی اگر هم نیروی انتظامی با اینا برخوردی میکرد بلادرنگ اینها رو آزاد میکردن و هیچ گونه برخوردی هیچ وقت با این افراد نمیشد. یا گاهن پرونده اینا فرستاده میشد به دادسرای مثلا نظامی تهران، چون که گفتم اینا همیشه به عنوان بسیجی هم خودشونو معرفی میکردن و هیچ برخوردی هم با اینا نمیشد. یعنی بالاترین برخوردی که من یادم اینا کرده بودن در همون ماجرای برخورد با آقای نوری و مهاجرانی در نماز جمعه تهران بود که وقتی قوه قضاییه هم اینها رو گرفت و براشون پرونده هم تشکیل شد، ولی حکم هم صادر شد ولی هیچ وقت این حکم اجرا نشد و اهتمامی نمیدید قوه قضاییه که با اینها برخورد بکنه، چون میدونستن، هم قوه قضاییه میدونست و هم نیروی انتظامی میدونست که به هر جهت اینها نیروهای وفادار نظام هستن و نیروهایی هستن که به نوعی تحت امر رهبری هستن و کسی جرأتی رو نداشت که با اینها برخورد بکنه. یعنی عملا دایره اختیارات اینها آنچنان گسترده بود که میتونستن همه کاری بکنن. من بارها و بارها میدیدم که مثلا یه بچه مثلا 17 18 ساله توی تجمع اصلا میرفت به یه سرهنگ نیروی انتظامی دستور میداد، میگفت نیروهاتون شده نمیارید جلو بیارید، و متاسفانه میدیدیم که پلیس هم حرفای اینا رو اجرا میکرد یا نسبت به اینها همیشه یه مماشاتی داشت و میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
خب شنونده گفتگوی نیوشا بغراتی بودین با امیر فرشاد ابراهیمی. اما صاحب نظران سیاسی اعتراضات قابل شماره قابل توجهی از شهروندان و نخبگان را سرفصل ناتوانی در تاریخ سیاسی ایران می دانند. اما همه این تحلیلگران درباره ماهیت اعتراضات و آینده آن هم نظر نیستند. همکارم تیرداد احسانی و گزارش ویژه این هفته در همین زمینه.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
برخی از صاحب نظران مسائل ایران پیامدهای آنچه را از روز 23 خرداد ما آغاز شد نقطه عطفی تازه در تحولات اجتماعی ایران قلمداد کردند. همزمان در مقابل برخی دیگر از کارشناسان امور ایران میگویند از آنجا که این اعتراضات ماهیت طبقاتی ندارد، نتیجه هم در بر نخواهد داشت و پس از فروکش کردن شعله گردهمایی های خیابانی، اعتراضات رفته رفته از اثر خواهد افتاد. ماهیت آنچه در خیابان های تهران و برخی از شهرهای ایران روی میدهد را چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ آیا میتوان آن را جنبش شعری دانست که میتواند ادامه یابد، یا اصولا باید آن را جنبشی خودانگیخته دانست که راه به جایی نخواهد برد؟ هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا، تحولات کنونی در ایران را به سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم میکند.
ببینید، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت این جریان فرق میکنه. در کوتاه مدت به نظر من این جریان همونی که الان هستش، یعنی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره، آقای خامنه‌ای هم غیر از اون چیزی که تا الان کرده رو نمیخواد بکنه و عوض نمیکنه نظرشو، و بنابراین در کوتاه مدت به نظر من وضعیت انتخابات عوض نمیشه. ولی اعتقاد ندارم که این جریان بدونی بخوابه. یعنی به هر حال یه جریانیه که اونجا هست، یک ملتی هستن که از مدیریت نادرست جامعه شکایت دارن، از مسائل اقتصادیش، مسائل اجتماعیش. در میان مدت به نظر من بنابراین جریان ادامه پیدا میکنه. یعنی در کوتاه مدت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوره و این جریان به نفع آقای احمدی‌نژاد تموم میشه، اعتقاد دارم، کاهش نمیشه کرد. ولی در میان مدت این جریان ادامه میکنه. بلکه من اعتقاد دارم که جریان این جنبش داخلی کشور طبیعتش عوض میشه. ببین الان دعوا بین یه عده به نام اصلاح طلب تو ایران بود و یه عده به اصطلاح میگم به اصطلاح مخصوصاً برای اینکه هر دوشون همون به اصطلاحات اصولگرا، نه اون بار اصولگراست نه این بار اصلاح طلب، یه دعوای قدرتی در نو خودشون. من اعتقاد دارم که این دعوای قدرت تا الان مسالمت آمیز بود و حالت رقابت، الان از حالت رقابت به دشمنی رسیده و این خطرناکه برای خود سیستم، برای نظام.
هوشنگ امیر احمدی در توضیح دلایل خود در خصوص نتیجه نگرفتن این تحولات در کوتاه مدت میگوید
درسته که تقلب در انتخابات عمده کرده، ولی نیروهای در جنبش خب میدونن که مشکل این جامعه انتخابات نیست و این نیست که آقای موسوی انتخاب نشده به عنوان رئیس جمهور. ما یادمون باشه که آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود، مجلس هم داشت. مگه آقای موسوی اگه رئیس جمهور میشد چه کار میتونست بکنه؟ چه شق بلغمری میتونست به اصطلاح بکنه؟ هیچی. بازم تغییرات در اون حاشیه اتفاقات کوچیکی میافتاد. بنابراین انتخابات خودش نمیتونه یک هدف بسیار بزرگی برای یک جنبش اجتماعی وسیع بشه. بخش وسیعی از مردم این انتخابات براشون بهانه است. فرصتی به وجود آورده این اعتراض که بگن آقا ما همین، ما هم زندگی داریم، میخوایم بهتر زندگی کنیم، میخوایم شرکت کنیم، ما هم شهروند هستیم، ما هم حقوق شهروندی داریم. و همین دلیل به نظر من این جنبش الان در آینده خیلی نزدیک به سرعت برای انتخابات برای آقای موسوی، برای آقای کروبی به این جریان میره. یک بحث اساسی تری تو جامعه هست که داره شکل میگیره. به این بحث فقط در میان مدت میتونه به عنوان یک جنبش مطرح بشه.
این در حالی است که سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنستون در ایالت اوهایو آمریکا، میگوید اعتراضات اخیر یک جنبش اجتماعی شهری است.
به نظر من این حرکتی که در ایران ما می‌بینیم یک حرکت اجتماعی بسیار وسیع و قوی هست و این عکس العمل هست نسبت به مسائل و مشکلاتی که مردم ایران در این چند دهه با جمهوری اسلامی و نحوه حکومت اون داشتن و می‌بینیم که این روز به روز گسترده تر میشه و بیان نارضایتی شدیدتر و شعارها حتی تندتر و این نشانه این هستش که مردم حرفای بسیار زیادی دارن، میخوان بزنن و امکان زدن ازشون گرفته شده، سلب شده و حرکت خیلی مهمی هست.
این استاد اقتصاد اضافه میکند
در ایران در 100 سال گذشته از انقلاب مشروطه، از جنبش تنباکو، وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه حرکت‌های اجتماعی که به انقلابات مهمی منتهی شده، انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن نه، انقلاب 1357، اینا همه حرکت‌های شهری ما خوب به خاطر داریم. خود حرکت مقابل روز عید فطر از پل رومی نزدیک تجریش شروع شد و به طرف شهر اومد و بعد در خیابان انقلاب کنونی بود، از منزل آیت الله طالقانی که در واقع هنوز در تهران اون بالای شهر حساب. روشن هستش که حرکت‌های اجتماعی در ایران تا به حال با حرکت طبقه متوسط، روشنفکرا، دانشجوها، اینها نیروهای اصلی حرکت‌های اجتماعی بودند. و تعجب این هم نیست که این بار هم اینطور خواهد بود. دوم این که توجه بکنید که در شهرهای بزرگ هست که امکان حرکت‌های اجتماعی در مقابل نیروی مسلح و نیروی نظامی وجود داره. در شهرهای کوچک این حرکت‌ها بسیار آسون کنترل میشه و مردم توانایی رو ندارند که بتونن یک همچین مقابله رو انجام بدن.
تحولات پس از انتخابات 22 خرداد ما در ایران باعث تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران شده است و جامعه ایران در حال مشاهده شکل تازه‌ای از همگرایی‌ها و واگرایی‌های سیاسی است. هوشنگ امیراحمدی در دیدگاه خود در خصوص بی‌فرجامی تحولات اخیر در کوتاه‌مدت به حمایت نهادهای قدرت از رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد اشاره می‌کند.
الان تو ایران قدرت دست اون نیروییه که میگه من انتخابات بردم. سپاه اونجاست، بسیج اونجاست، امنیت اونجاست، بخش وسیعی از مردم هم اونجاست. حالا اگر اکثریت هم نباشه مردم اونجا نمیاد. اینجوری نیست که اون قسمتی که آدم نداره همش این برن. نکته که من دارم اینه که ولی اون نیرویی که الان میگه من بردم، خب تمام قدرت دستشه، تمام نهادها دستشه، وزارتخونه ها دستشه، استانداری ها دستشه، فرمانداری ها دستشه، امام جمعه ها دستشه، مساجد دستشه، امنیت دستشه، بسیج دستشه، سپاه دستشه، ارتش دستشه. من نمیدونم اون بر چی داره. اون بر ایرانی ها رو داره، جوان ها رو داره، تحصیل کرده ها رو داره، حرفه ای ها رو داره، اما اونا نه یه ایدئولوژی مشخصی دارن. ایدئولوژی هم همون الله اکبر، که الله اکبر هم بنیانگذار جمهوری اسلامیه. نمیدونم این بر آقای موسوی کروبی رو داره که از رهبرای خود حکومت هم. این بر میدونید میگه من مسلمونم و ولی فقیه رو قبول دارم و قانون اساسی رو قبول دارم، میگه خطبه چیش رو قبول نداری، فقط یه انتخابات. دنیا که به هم نخورده، به همه چیز رو قبول داری، سر چیزی قبول نداری انتخابات. جناح اصلاح طلب یه مشکل اساسی داره و اون اینه که همین شورای نگهبان رو که الان بهش اعتراض داره رو قبول داره، ولی بهش اعتراض داره. ببین آقایون، این آقایونی که شدن کاندیدای ریاست جمهوری، اینا کاندید شورای نگهبان بودن. شورای نگهبان بود که اینا رو تصدیق کرد. حالا شورای نگهبان وقتی اینا رو تصدیق کرد، شورای نگهبان مشروع بود یا نه؟ اون موقع مشروع بود. حالا که رأیشون رو قبول نداره، حالا تقلبشون رو قبول نداره، میگن تو مشروع نیست، خواهی نمیشه.
این در حالی است که سهراب بهداد معتقد است که تنها نهادهای مبتنی بر زور از نتیجه انتخابات حمایت می‌کنند و این خود نشان از عمیق بودن بحران دارد.
چطور در عرض این مدت هیچ حرکت خود به خودی از جانب طرفداران احمدی نژاد رخ نداد؟ تنها تجمعاتی که رخ داد اونهایی بود که خود دولت سازمان داده بود، با اتوبوس افراد آورده بود و نیروهای بسیجی خودش آورده بود. وگرنه ما نه در هیچ شهر کوچکی، نه در هر شهر متوسطی، نه البته در هیچ دهی ندیدیم که دهی بیان و پلاکارد دستشون بگیرن و بگن ما طرفدار احمدی نژاد هستیم، چطور همچین اتفاقی نیفتاد؟ چرا یک حرکت اجتماعی عمده از اون طرف وجود نداره؟ اون نیستش که کسی به احمدی نژاد رأی نداد، حتما کسانی رأی دادن، به هر حال اونم آرای داد، اما اینطور به نظر نمی‌رسه که اونها مدعی به اصطلاح مقابله باشن. اونها به هر حال کسانی بودن که رأی به اون دادن و امروز هم حاضر نیستن بیان دفاع بکنن.
این استاد اقتصاد با این تفسیر که محمود احمدی نژاد از پشتوانه اجتماعی برخوردار است مخالف است و میگوید
در ایران من فکر میکنم در عرض این یک ماه گذشته تغییرات بسیار عمده از لحاظ حرکت اجتماعی رخ داد. یعنی وقتی که موسوی و کروبی و رضایی اومدن و به عنوان کاندیداهای منتخب شورای نگهبان به مردم ارائه شدن، مردم چندان به هیجان شاید نیومده بودن که به هر حال احمدی نژاد بود و موسوی هم نخست وزیر بود 8 سال، به هر حال خیلی مسائل بوده ما رو اون دوره. اون چه که حرکت رو سریعتر و وسیع‌تر کرد و بهش هیجان بیشتری داد، مناظره هایی بودش که در اونجا اون تور حفاظ حکومتی افتاد و صراحت حمله به دیگر و به خصوص از طرف احمدی نژاد حالتی رو به وجود آورد که به اعتبار حکومت از بین رفت، حقانیتش هم برای هر کسی بود و حتی ضعیف‌تر به نظر می‌رسید. وقتی که در حکومت آنچنان شکاف که رئیس جمهور حکومت میاد به رئیس مجلس خبرگانش میگه و او هم در مقابلش جواب میده که آقای وزیر کشور خود تو کی هست، این دیگه به اعتباری برای حکومت در بین مردم واقع نمیذاره، هر کسی هم اگه اعتباری براش داشت، و این منجر به یک حرکت اجتماعی شد که در انتخابات با مشارکت وسیع مردم رخ داد و این برای صاحب نظرها قابل توجه هستش که این حرکت چگونه به وجود اومد. و البته بعد از اون ما بینیم مسئله آرا خب همه رو مفقود کرد، نشانه از این نبود که چنین رأیی بتونه احمدی نژاد بیاره و به خصوص ترتیبی که این شد در عرض چند ساعت همه رأیایی که با کاغذ گرفته شده بود همه شمرده شد، در اومد رهبرم اومد گفت من اینو تایید میکنم قبل از اینکه شورای نگهبان بکنه، مردم متعجب شدند و این در واقع باز حقانیت حکومت رو کم کرد.
در همین حال هوشنگ امیراحمدی معتقد است که مقایسه تحولات اخیر با روندی که به انقلاب در سال 1357 منجر شد اشتباه است و میگوید عناصری که به انقلاب سال 57 منجر شدند در این تحولات وجود ندارند.
درک غلطی غرب و بعضی از این نیروهای انقلابی ما، نیروهای اصلاح طلب ما از این جریان دارند. اونی که فکر میکنن این جریان همون جریان 79 یعنی انقلاب جدیدی در راهه. همچی چیزی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اولا انقلاب 79 یه رهبری داشت که درون سیستم نبود. در روی سیستم نبود که 15-20 سال دشمن سیستم بود آقای خمینی. دو، جنبش 79 یه ایدئولوژی داشت که ایدئولوژی سیستم نبود، اونجا اسلام بود در مقابل نمیدونم غربگرایی شاه. تو این جنبش 79 یه هدف داشت، هدف شاه و امریکا بود. اینجا اینا انتخاباتی رو میخوان که یکی باخته یا یکی برده، تقلب تو شده. یعنی اصلا یک دنیا اون چیزی که الان وجود داره با اون چیزی که 79 وجود داشت متفاوته، اما معناش این نیست که در میان مدت به دراز مدت این جریان به اونجا نرسه. یعنی این جریان اگر مشکلات حل نشه، مسائل ایران حل نشه، مسائل مردم ایران حل نشه، مسائل جهانی ایران حل نشه، مطمئن باشید که یه جنبشی شکل میگیره در آینده که این جنبش رهبری خارج از حکومت خواهد داشت، که این جنبش ایدئولوژی خارج از اسلام خواهد داشت، که این جنبش هدفهای مشخصی رو خارج از انتخابات به تقلب خواهد داشت.
سهراب بهداد به تأثیر تحولات سیاسی بر دو نامزد اصلاح طلب در یک ماه اخیر اشاره می کند و می گوید
کاملا درسته که موسوی و کروبی هر دوشون جزء نظام بوده و برای اغلب مردم تفاوتی با بقیه شاید آنچنان نداشتن، اما اون چی که تفاوت رو به وجود آورده حرکت بعد از انتخابات هست. موضع رهبر و موضع احمدی نژاد این دو رو تبدیل به دو انسان سیاسی کاملا متفاوتی کرده و اینها کسی که خودش جزء از این حکومت بوده، نظام هم قبول داشته، الان کسی شده که حاضر نیستش که کوتاه بیاد و مجبور هستش و ناگزیر خودش میگه پا به پای مردم که دارن از برن. و این مهم هستش که وقتی ما میبینیم که در حکومت یک چنین شکاف عظیمی رخ میده، یعنی نگاه میکنیم میبینیم که خب غیر از رهبر و غیر از احمدی نژاد چه کس مهم دیگری هست که در کنار اونها هست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم کسی نیست به غیر از سپاه و به غیر از بسیجی، این نیروی قهر هستش که در کنارشون هست، ولی نیروی حتی خود حکومتی هم نیست. و وقتی که در جامعه یک حرکت این چنین عمیق و وسیع رخ میده و از طرف دیگه در خود حکومت یک همچنین شکاف مهم و بزرگ بزرگی رخ میده، بحران خیلی عمیق است. این بحرانی که در ایران ما الان باهاش مواجه هستیم بحران بسیار شدیدی هستش و به هیچ وجه با قهر نمیشه اینا حلش کرد، حل شدنی نیست. و اگر هم حکومت، یعنی به هر حال اون بخش از حکومت که امروز مدعی قدرت هست، بخواد این رو فقط از راه قهر حل بکنه، سرنوشت بسیار بدی در انتظارش هست و متاسفانه برای مردم ایران هم دوران بسیار سختی خواهد بود، چون مبارزه قهرآمیز مبارزه بسیار سنگینی هستش و صدمات بسیاری به مردم ما، به جامعه ما، به حیات سیاسی، اقتصادی، حیثیتی جامعه ما خواهد خورد. و من امیدوارم که همچین جایی نکشه. اما سیاست کار و حرف امیدواری و آرزو و انتظار نیست، یه دینامیزمی داره و مسئله میشه که رهبری این دو طرف چگونه بتونن این مسئله رو مهار کنن، چون داره اینطور به نظر من میرسه که داره از مهار از دو طرف خارج.
اعتراض ها به نتایج اعلام شده در همین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آشکار شدن شکاف در میان سران جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر با تلاش ها برای یافتن راه حلی کوتاه مدت برای بحران کنونی همزمان شده است. باید دید این راه حل ها در برگیرنده کدام امتیازها برای دو نامزد معترض و شهروندان ناراضی از روند انتخابات و شمارش آراست.
شنونده گزارشی از تیرداد احسانی بودید و ساعت 1:34 است و دیگه فرصت بیشتری باقی نیست دوستان. رس ساعت 2 بعد از ظهر با آخرین خبرها و گزارش های ایران و دیگر نقاط جهان باز با شما خواهم بود. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یک نفر میاد که من منتظر دیدنشم، یک نفر میاد که من تشنه بودنشم، مثل یک معجزه اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده، خالی صفرمونو پر از شقایق میکنن، واسه موجای سیاه دست ها رو قایق میکنه، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، تن اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. همیشه پایه به من سخت و مرهم میذاره، همیشه پایه به من گریه همو دوست نداره، نکنه یه وقت نیاد صداش به دادم نرسه، آینه ها سیاه بشه چشم ستاره، مثل یک معجز اسمش تو کتابا اومده، حال اون شعرهای عاشقانه گفتن بلده. خشم این هنجره خواسته همیشه قایبه، کلید صندوق در بسته همیشه وایبه در یه اسب سپید قصه مادر بزرگ بهترین شعرهای سار بسته همیشه وایبه
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تمام عالم از آن شما با تمام عالم از آن شما با من این یک تک جا را دوست دارم من این یک تک جا را دوست دارم اگه خاک من از دست برم از قصد دیگه نایی ندارم به جز نام تو ای مام وطن ای موتن من دگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم ایران ایران سرم روی تن من نباشه یک بیگانه بشه ایران ایران سرم روی سر من نباشه یک بیگانه بشه هم وطن
و انتخابات
روی زمین به جز انبیای خداوند هیچ انسانی به انسان دیگه ای ولایت نداره و تو موقعی که مردمی که خودشون با دست خودشون این بت‌ها رو ساختن نشکنن و دور نریزن باید منتظر هر جنایتی باشن.
ببخشی خواستم یه طوری هم من تو ایران از به های میرسه این موسیقی رای دادم ولی این وضع پیش شما میگیر اینجا اصلا اینجور میگه مسائل خانوادگی تو ایران مسائل داخلی هست مردم با هم خودشون میسازن شما این قد دامن ایران برای کی به مسائل داخلی ایران مردم خودشون رهبرشون دوست دارن رای جمهورشون دوست دارن خودشون میدارن چی کار کنن من از یاسو زنگی زنم
روحام هستم از تهران. آقای خامنه ای با پشتدار جوانای ما نمیتونی حقیقت رو کتمان کنی. بالاخره روزی هم خورشید از پشت ابر میاد بیرون.
خزان ندیده، بهار نارسیده، کنون که میروی زین گلزار، خدا تو را نگهدار، بود تنین آوای تو کنون به گوشم یاد.
رادیو فردا گوش می کنید.
نشسته گل تو سینه، آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه. قطر سرز گله یه دشمن گله دادن، که پوسته شیره پوسته سرزمین من، اجاقه درم سرمای شب سنگن، دلیل تا سفیده رفتن و رفتن. موسیقی
بادوم ناباور، گل دل نازک خسته، گل پرپر نگو باده بلایت پرپرت کرده، دلاور قد کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فواره، نگوید ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره، نداشتن هر صدایی رو بلند باشیم، نداشتن هر تا با هم دیگه بد باشیم، کتابای سفید و دوره می کردیم که فکرشان کلاهی از نمک باشیم. هزار آفتاب هزار مهتاب، نگو تا دوباره بپریم از خواب، بخون با من نترس از گله دشمن، بیا بیرون بیا بیرون از این مردان، نگو تقوای ما تسلیم و ایستانه، نگو تقدیر ما صد تایره داره، به پیغام کلاغای سیاه شب کن که شب جز تیرگی چیزی نمیاره. نخواب وقتی که هم بغضت به زنجیره، نخواب وقتی که خون از شب سرازیره، بخون وقتی که خوندن مخصیت داره، بخون با من بیا تا من نگو دیره، سکوت شیشه های شب قمی داره، بری خشم تو مشته با کمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاخ پروازی با تو آلمی داره، عزیز جمعه های عشق و آزادی، کلاخ پروازی با تو آلمی داره.
نخوابه حسرت صفر گل گندم، نباش تو دالونای قصه سردرگم، نخواب رو بال شپرهای پروانه که فریاد تو رو کم داره، لا دیگه بسه گل نار.
یادمون باشه اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
اگر حرفی سرودی روی لبها نیست و زنگ نعرهی در گوش شبها نیست، اگر اکنون هجوم درد و تنهاییست، اگر امید من امید رویاییست، از این سیل جدا افتاده مغرور، به ترس از من خواهم رفت، خواهم ماند، روزی با تو خواهم خواند، سرودی را که از چشمم نمیخوانی، حدیثی را که جز رویا نمیدانی. برایت مهربان بودم تو میدانستی و نامهربان بودی، به پایت زندگی دادم تو رنجم دادی و در فکر جان بودی، گرفتی هرچه از من بود چو دشمن مرا پابستی و رفتی، چو ترسیدی که بگریزم گل پیوند ما بشکستی و رفتی. بترس از من، بترس از من، از این سیل جدا افتاده مغرور، بترس از من، بترس از من که پرکی